أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأربعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وأعذنا من السأمة والكسل والفترة، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. در ایام خجسته میلاد با سرسعادت حضرت معصومه سلام الله علیها و در آستانه ولادت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام هستیم، جهت عرض تبریک به محضر امام عصر علیه السلام و عجل الله فرجه الشریف تعجیل فرج حضرت اجماعا صلوات قد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کتبهم. با توجه به موضوعی که بناس خدمت عزیزان خودمون تا ایامی که در آستانه عید قدیر حدوداً 40 روزی که فاصله هست تا عید قدیر برنامه‌های تقدیم عزیزان بشه، ادب خدمت در آستانه قدیر، نکته‌ای به ذهن حقیر رسید با توجه به روایت و دعایی که امام رضا علیه السلام به یکی از باوفاترین و خاص‌ترین اصحابشون جناب یونس ابن عبدالرحمن یاد دادن تقدیم عزیزان بکنم. با ذکر یک مقدمه، همه ما در زندگی دنیا مورد ابتلا و امتحان خداوند متعال قرار میگیریم. اصلا یکی از جهاتی که خدا ما رو به دنیا آورده برای امتحان پس دادنه. عرصه های امتحان و آیتم ها و فاکتور های امتحان ممکنه برای افراد مختلف متفاوت باشه، اما طبق آموزه های دینی یکی از اون گزینه هایی که همه انسان ها در برابر او باید امتحان پس بدن، امتحان در برابر حجت الهی. درباره کیفیت تعامل با او به عنوان نماینده خدا، خلیفه خدا، همه انسان ها وظائفی به عهده دارند و باید در این امتحان شرکت بکنند. این مضمون به شیوه های مختلف، به عبارات مختلف برای ما بیان شده. و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه، یکی از معانیش میتونه همین باشه. انسان نسبت به چیزهای مختلف وظائف دارد، فرائض دارد، اما از همه مهمتر اونچه که اصلا قابل مقایسه با اونهای دیگه نیست، طبق روایت بحث ولایت حجت الهی است. در عبارت دیگه ای دارد امام علیه السلام میفرماید اگر خداوند متعال تکالیفی رو به عهده انسان ها گذاشته، در شرایط مختلف ممکنه این تکالیف از او برداشته بشه. اون چیزی که هیچگاه انسان نسبت به او مطلقاً عنان نخواهد شد، آزاد نخواهد شد، بحث سرسپردگی به آستان خلیفه خداست. در این باره خدا بر هیچ کس هیچ عذر و بهانه‌ای نگذاشته، از این جهت هیچ کس از این امتحان معاف نیست. این مقدمه کوتاه برای توجه به این که ما نسبت به حجج الهی وظیفه داریم در بحث امامت و ولایت ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام، باید خیلی بیشتر از اون چه که نسبت به سایر وظایف اهمیت قائلیم اهمیت قائل باشیم و تلاش داشته باشیم. از طرف دیگه با توجه به آموزه های دینی، شیطان به خاطر اینکه بنا داره انسان رو از رسیدن به مسیر عبودیت و بندگی و به نتیجه رسیدن کار او در عرصه عبودیت باز بداره، زمینه‌های مختلفی برای انسان پیش میاره تا از این وظیفه مهم باز بمونه. یکی از اون چیزهایی که به فرموده امام رضا علیه السلام در دعایی که ابتدای عرایزم قرائت کردم برای انسان در این مسیر ممکنه پیش بیاد، بحث کسالت و سستی و شلی. امام رضا علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب خاص حضرته، یکی از اون کسانیه که در بحث ولایت ائمه علیهم السلام ثابت قدم مونده، در ماجرای واقفه مسیر رو عوضی نرفته، اشتباه نگرفته، ثابت قدم در این عرصه مونده، امام رضا علیه السلام به او دعایی رو تعلیم دادن. خود یونس ابن عبدالرحمن میگه امام رضا علیه السلام به ما امر میفرمود این دعا رو بخوانیم در حق ولی عصری که به ظاهر هنوز به دنیا نیامده. دعا رو ملاحظه فرمودید، بعد از دعای عهد در مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی آورده: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفته. سر تا سر مزامین و معارف بلند امامتی در این دعا نهفته است. یکی از اون فرازهایی که تقریبا در انتهای دعا به عنوان درخواست از خدا امام رضا علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن یاد داده، فرموده به خدا اینجور عرضه بدار: و اعذنا من السعمت والکسل والفتره. خدایا ما رو در پناه خودت بگیر از کسالت، از سستی، از خسته شدن، از شلی و کاهلی. نسبت به چی؟ با توجه به مزامین قبلترش که بحث دعا برای ظهور حضرت، دعا برای سلامتی حضرت، دعا برای یاری حضرت، میشه انسان توجه داشته باشه که این دعا ناظر به ارتباط قلبی با امام عصر علیه السلام. اما غیر از اون به طور کلی آموزه‌های بسیار زیادی داریم که انسان رو از خستگی و شلی و سستی در عرصه ولایت مداری باز داشته. در دعایی که امام سجاد علیه السلام در روزهای ماه مبارک به ما یاد دادن که این دعا رو هر روز ماه مبارک بخوانیم، همین مضمون آمده. امام سجاد علیه السلام فرمودن از خدا بخواید ما رو از شلی و سستی معاف بدار. ذکر این نکته واضح لازم نیست که خیلی توضیح داده بشه. بالاخره یکی از اون چیزهایی که ما ازش به تعبیری در پناه خدا دعا میکنیم قرار بگیریم، بحث شیطانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انسان نسبت به اون چیزهایی که آسیب باشه، اون چیزهایی که برای او ضرر داشته باشه، اون چیزهایی که در زندگی دنیا یا آخرت براش مفسده داشته باشه، از خدا پناهجویی میکنه. اعوذ بک من انتقامک و سخطک. خدایا من به تو پناه میبرم از انتقام گرفتن تو و از خشم تو. یکی از اون چیزها اعذنا من السعمت والکسل والفتره. خدایا ما رو از خسته شدن، شل شدن، ملول شدن معاف بدار، در پناه خودت بگیر. این خیلی اهمیت داره که انسان حواسش باشه شیطان برای فریب او همیشه از یک راه و از یک منفذ و از یک دام استفاده نمی کنه. طبق بعضی از روایات گاهی اوقات ممکنه شیطان همین مقدار که انسان مؤمن یه مستحب رو کمتر انجام بده خوشحاله. بنا نیست به همه به تعبیر من وسوسه گناهان چنین و چنان بکنه. او برای خودش در همین مقدار که طبق اون روایت به یکی از انبیاء الهی گفت همین مقدار که تو یه مقدار غذا بیشتر از مقدار لازم میخوری، شکمت پر میشه، حال کسالت پیدا میکنی از عبادت، به همین مقدار من در تو طمع دارم که توشه خودم رو ببرم. اگر ما در عرصه دفاع از ولایت اهل البیت علیهم السلام درباره ارتباط با امام عصر علیه السلام دعا برای اون حضرت یه مقداری کسالت و شلی و سستی سراغمون بیاد، شیطان کلاهشو به آسمان انداخته، خوشحاله. در دنیایی که همه از هم رقابت دارن، با هم رقابت دارن و از هم سبقت میگیرن برای اثبات اون چه که براشون مهمه، اگر مایی که در این عرصه ادعا داریم به لطف اهل بیت علیهم السلام فعالیت داریم یه مقداری چل بیایم، در واقع شیطان برد خودش رو کرده. اون مقدار که تونسته ما رو از رسیدن به اون وظیفه مهممون که طبق روایت از اهم وظایفمونه باز داشت. حالا برای اینکه خدای نکرده این حالت سراغمون نیاد چه کنیم؟ این درد درمان چیه؟ تذکر برداشت شده از این عبارت همینه که انسان اولا از خدا بخواد. بحث توفیق یه بحثیه که خارج از حد اختیار ماست، به تعبیر من اون چیه که باید از طرف خدا به ما برسه. در درجه اول انسان از خدا بخواد توجه به آسیب داشته باشه، بفهمه بابا این یه خطره. وقتی احساس خطر کرد که شلی و سستی و خستگی ضعف بعد از شدت، یه زمانی فعالیت‌های شدید داشته در عرصه ولایت اهل بیت علیهم السلام، ولی یواش یواش شل شده. فترت رو در لغت اینطور معنا کردن، گفتن فترت از ضعف بعد از شده، یعنی بعد از اینکه یه مدتی در یه عرصه خوب پرتلاش فعال ظاهر شده باشه، یواش یواش کمرنگ بشه، شل بشه، این رو عرب میگه فترت. اگر این درد رو فهمیدیم، اگر توجه به این آسیب پیدا کردیم، در درجه اول دعا میکنیم از خدا بخوایم خدایا ما رو در این راه از کسالت و سستی و شلی در پناه خودت حفظ کن، مبادا شیطان به این مقدار در ما طمع کنه ما رو از حرکتی که لازمه و باید انجام بدیم باز بداره. این نکته اول که عرض کردم ابتدای جلسه، هم عرض کردم، عذرخواهی هم کردم عزیزان، هرچی عرض میکنم از باب تذکار برای خودم و درس پس دادن. نکته دوم توجه به این جهته که در ادامه این دعا هم خود امام رضا علیه السلام فرمودن از خدا بخواه ولا تستبدل بنا غیرنا فان استبدالك بنا غیرنا عليك يسير وهو علينا كثير. خدایا مبادا به جای ما در این عرصه کس دیگه ای رو جایگزین بکنی. اگر بخوای این کارو بکنی برای تو کاری نداره، برای تو آسانه. به تعبیر خودمونی تو یار کم نداری. بر ما خیلی سخت و گران خواهد بود که خدایی نکرده مدتی از عمر در یک مسیری تلاش بکنیم که ارزشمندترین اعمال ما در پرتو این مسیر رقم خورده باشه، بعد از مدتی یواش یواش به واسطه سستی و شلی و کسالت خدایی نکرده فاصله بگیریم. در تاریخ مشاهده شده بعضی ها در یه عرصه، خصوصا در عرصه صحبت خودمون، فعال بودن، ولی متاسفانه بعد از یه مدتی یواش یواش به کمرنگی گرایده. حواسمون رو جمع بکنیم. نکته دوم پس برای درمان توجه به اینه که امکان جایگزینی هست. همین مقدار که امکان جایگزینی هست، این خوف رو در دل ما باید ایجاد بکنه که بابا نکنه یه زمانی بیاد ما رو از این مسیر خط بزنن، اسممون رو از این تومار خط بخوره، کس دیگه جایگزین بشه. مثال سادهش اینه، اگر توی تیم ورزشی، افرادی که دارن مسابقه میدن، افرادی که دارن امتحان پس میدن، دارن فعالیت ورزشی میکنن، اگر تو اون مسیر یه نفر باشه بریده باشه یا نبریده، هنوز توان بدنی داره اما داره کمکاری میکنه، اون مسئول کار، اون مربی، اون کسی که حواسش به این تیم هست، ببینه یه نفری هستش که از این بهتر میتونه در میدان مسابقه و عمل ظاهر بشه، تعویض میکنه، جایگزین میکنه، میگه بیا بیرون اون یکی بره. این خطر، خطر بزرگیه. همونطور که در بحث نعمتهای مادی به ما گفتن اگر انسان حواسش به نعمتی که خدا به او داده نباشه، به تعبیر من کفران بکنه به فرموده قرآن کریم، اگر ناسپاسی و ناشکری از انسان سر بزنه، احتمال و امکان از بین رفتن اون نعمت وجود داره. به همین مقدار در بحث توفیقاتی که در عرصه دفاع از اهل بیت علیهم السلام، ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، در بحث امام عصر علیه السلام، دعا برای حضرت، دفاع از حضرت، دفع شبهاتی که نسبت به اون حضرت وارد شده، اگر هست، اون احتمال خطر هم هست. اگر کمکاری کردیم، اگر سستی کردیم، اگر شلی آمد سراغمون، حالا گفتیم دیر نمیشه، اگر این حالت خدای نکرده سراغمون بیاد، امکان تعویض وجود داره. این احتمال باعث میشه که انسان یه مقدار بیشتر حواسش جمع بکنه، اون سستی و خستگی و شلی و ضعف و فترت سراغش نیاد. نکته سومی که در این مسیر به عنوان یک راهکار درمان میشه ارائه داد، بحث توجه به آثار و اهمیت عمله. در زندگی دنیا اگر کسی باشه مشغول یه فعالیت تجاری، هنری، اقتصادی و امثال ذلك، یه کاری رو داره انجام میده، اگر در حین کار و در حین اون عمل احساس بکنه این عمل و این کارش براش نتیجه ای نداره، یا نتیجه ای به تعبیر من کمی داره، به تعبیر امروزی ها هزینه فایده رو بررسی بکنه، ببینه چقدر داره هزینه میکنه، چقدر فایده میبره، اگر به ذهنش بیاد که این فایده ای که در برابر هزینه کرده من داره به من داده میشه ارزشمند نیست، یواش یواش خسته میشه، ملول میشه، حوصله‌اش سر میاد، میذاره کنار. و در نقطه مقابل اگر لحظه به لحظه آثار کارکرد خودش، ارزش عمل خودش رو ببینه، متوجه بشه این کاری، این فعالیتی که من دارم انجام میدم چقدر فوایدی داشته برای من، لحظه به لحظه نشاطش بیشتر میشه. ما اگر در کارهای علمی خودمون، در فعالیت هایی که در عرصه دفاع از امامت ائمه علیهم السلام، در بحث اثبات قدیر، در بحث اثبات امامت اهل بیت علیهم السلام، دفع شبهات و امثال ذلک داریم، اگر متوجه باشیم که چه خاصیت و چه آثار و چه فوائدی برای ما به دنبال داره، قطعا خسته نخواهیم شد. ائمه علیهم السلام چجور برخورد میکردن با کسانی که در راه دفاع از عقاید حقه شیعه جانفشانی میکردن؟ تو اون تعبیر داره امام علیه السلام به تعبیر من فامیل ها و اقربای خودش رو پس زد، اون کسی که رفته بود دفاع کرده بود از حق اهل بیت علیهم السلام رو آورد بالا دست خودش نشون، به تعبیر من کنار دست خودش، به بعضی از اون بنی هاشمی که در مجلس بودن برخورد، زبان به اعتراض کرد، باز کردن که آقا این آقا رو آوردی بر ما مقدم داشتی؟ حضرت هم بله، شما میدونید، تعابیر از منه، میدونید این چه کرده در برابر اون نصاب و ناسبی هایی که حق ما اهل بیت رو زیر پا گذاشته بودن؟ ما اگر به ارزش اعمال خودمون واقف بشیم، توجه داشته باشیم، خط به خطی که درباره دفاع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام داریم می‌نویسیم چه آثاری داره، طبق اون روایت فرموده اگر یک فضیلت از فضایل امیرالمومنین علیه السلام نوشت، مادامی که این نوشته هست برای او ارزش عمل حساب میاد، لحظه به لحظه این کنتور داره شماره میندازه، دیگه خستگی و کسالت و سستی نباید سراغمون بیاد. درباره ارتباطمون با امام عصر علیه السلام که یکی از عرصه های مهم وظیفه ما در دفاع از امامت ائمه علیهم السلامه، اگر ما دفاع از ولایت امیرالمومنین علیه السلام میکنیم که باید بکنیم، در عرصه و زمانه خودمون بحث دفاع از ولایت امام عصر علیه السلام، اون امام غائبی که از جهت غیبتش ایمان به او سخت‌تره، الذین یؤمنون بالغیب، اون امامی که ایمان آوردن به او به تعبیر من انسان را تا مرحله برادر شدن با پیغمبر پیش میبره. تو اون روایت داره پیغمبر نشسته بودن در جمع اصحاب، یه وقت به تعبیر خودمونی آه کشیدن، آه کجایند برادران من؟ به تعبیر ساده من به اصحاب برخورد، یا رسول الله ما برادر شما نیستیم؟ اصلا نه، شما اصحاب منید، شما کسانی هستین که یه برهه‌ای از زمان با من همراهی پیدا کردید، ای چه بسا صحابه بودن خودش فضیلت نباشه. چرا؟ چون یه فردی مثل همسلولی یوسف با یوسف تو زندان قرار گرفت. همراهی فیزیکی ارزشمند نیست. برادران من کسانی هستند که در آخر الزمان میان امامشون رو ندیدن، پیغمبرشون رو ندیدن، به سیاهی روی سفیدی ایمان آوردن. عرضم رو جمع بکنم، خلاصه صحبت: امام رضا علیه السلام، امام سجاد و سایر ادله و روایاتی که در این زمینه هست، دعاها و زیارتهایی که به ما رسیده، به ما یاد داده حواسمون رو جمع کنیم در عرصه عبودیت و بندگی به طور کلی، اعمال شخصی خودمون با خدا. نیمه شبی بلند شدیم، حالم هست، وقتم داریم، میتونیم وضو بگیریم، یه دو رکعت نماز شب بخونیم، یک صفحه قرآن بخونیم، یا حال خوشی پیدا شده یه زیارت عالی یاسین بخونیم. خستگی و شلی رو بذاریم کنار، در عرصه اعمال عبادی، در عرصه اعمال علمی و فعالیت‌های فرهنگی خودمون از خدا بخوایم اولا بشناسیم آسیب رو، و ثانیا در مقام درمان به عنوان آداب خدمتگذاری در عرصه دفاع از عقاید حق و در آستان خدمت به قدیر توجه داشته باشیم که اولا خدا کمک بکنه، ثانیا احتمال جایگزینی و تعویض وجود داره، این خطر وجود داره که خدای نکرده اسم ما رو خط بزنن اگر شلی کردیم، اگر سستی ورزیدیم. و نکته سوم، توجه به آثار و نتایج اعمالمون داشته باشیم. عرضم رو تمام بکنم، روایتی هست، حسن ابن جهم به امام رضا علیه السلام عرضه داشت: آقا جان، لا تنسنی من الدعا. در آستانه میلاد امام رضا علیه السلام هستیم. این روایت رو در پایان صحبت تقدیم عزیزان بکنم. حضرت یه نگاه به تعبیر من معناداری به حسن ابن جهم کرد. خود حسن ابن جهم میگه در چهره حضرت یک نوعی از غضب رو دیدم. بعد از من سوال پرسید، فرمود: تو پیش خودت چی فکر کردی؟ به تعبیر من فکر کردی من امام رضا از تو فراموش میکنم؟ جواب عرض کردم: یا ابن رسول الله، من پیش خودم اینجور جواب خودم رو دادم، با خودم فکر میکردم، میگفتم من شیعه علی ابن موسی رضا هستم، آقا هم امام ماست، امام برای شیعیانش به طور کلی و عمومی دعا میکنه، من هم به عنوان اینکه یکی از شیعیان و ارادتمندان اون آقا هستم، انشالله به تعبیر من دعای حضرت شامل حال من هم خواهد شد. خود حسن اونجا میگه وقتی این جواب رو دادم، حضرت تایید فرمودن، فرمودن همینطوره، خودت خوب جواب خودت رو دادی، اما بدان اذا اردت ان تعلم ما لك عندي فانظر الى مالي عندك. اما اگر میخوای بدونی خصوصی توی حسن ابن جهم پیش من امام رضا چه جایگاه و مقام و منزلتی داری، نگاه کن ببین من امام زمانت چه جایگاهی نزد تو دارم. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در ذیل همین روایت می‌فرماید این روایت یه قاعده عام و عمومیه، بین هر امام و رعیتی برقراره. یعنی همین الان امام عصر علیه السلام یه دعای عمومی داره شامل حال همه شیعیان و ارادتمندان، ولی یه سری از افراد هستن به واسطه این که به اون امام غائب از نظرها بیشتر ارادت دارن، بیشتر توجه دارن، توجه حضرت هم بیشتر شامل حالشونه. ما در مسیر فعالیت‌های علمیمون، فعالیت‌های فرهنگیمون، اگر دنبال این هستیم که پیشرفت بهتر داشته باشیم، بیشتر داشته باشیم، بیشتر توفیق داشته باشیم، خدمت بکنیم، یه راه میانبرش همینه که بیشتر به یاد امام زمانمون باشیم. اگر اون آقای فراموش شده از دل خیلی از شیعیان، اون آقایی که بین شیعیان خودش غریبه، به فرموده روایت ترید و شریده، اگر اون آقا برای ما دعای خصوصی کرد، بیشتر به یاد ما بود به واسطه اینکه ما بهتر عرض ادب کردیم، قطعاً در مسیر فعالیت هامون موفق‌تر خواهیم بود. عرضم تمام. عرض سلامی خدمت امام رضا علیه السلام. توسل به اون آقا خیلی جواب میده. خدا میدونه ماجراهای مختلف من خودم دیدم حالا اینم از باب خیلی کوتاه، فقط به خاطری که دلهاتون نورانی هست منورتر بشه، اطراف مشهد من خودم شبهای جمعه میرفتم تبلیغ، روستاهایی که تلفیقی بودن، سنی و شیعه با هم مشترک. اسم روستا هم گفتن شاید عیبی نداشته باشه، اسم روستا گوندوک. تو این روستا بعضی از خانواده ها شیعه و سنی با هم ازدواج کرده بودن، مرد سنی خانم شیعه. اینا در مسیر راه با ماشین تصادف میکنن، بچه ای داشتن حدوداً 7-8 ساله پسر، تصادف میکنن شدید. از بین این خانواده این پسر از همه به تعبیر من در این تصادف بیشتر آسیب میبینه و حالش خراب، تو بیمارستان دیگه تقریبا قطع امید میشه. در بیمارستان خود این پدر، من همین پدر رو دیدم هم بچه رو، در بیمارستان خود این پدر میگه، تو بیمارستان رو میکنه به امام رضا علیه السلام، عرضه میدارد آقا جان من که به شما اعتقاد ندارم، ولی این زن ما شیعه است، هر چند وقتی بار به تعبیر من میارمش حرم این ور اون ور، اگر شما این بچه منو شفا دادی من شیعه میشم. خدا میدونه همونجا شفا گرفته بود و اسم این بچه رو قبلا یه اسم دیگه داشت، گذاشته بود علی رضا. توی حسینی هم میومد خدمت میکرد، چای میداد و خیلی حال خوشی داشت، هم با پدر صحبت کرد هم با بچه. این ماجرا ماجرا بود تو اون روستا یک تحول ایجاد کرده بود، یه عده از افراد دیگه به چش دیده بودن عنایت امام رضا علیه السلام. انشالله شامل حالمون بوده خواهد بود به توفیق حضرت.